بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اسلك بيد طريقة المثلى. صحبت در تبیین طریقه مثلا بود، بهترین راه رسیدن به مقصد انسانیت. چند معنا برای این بهترین راه میتوانیم ارائه کنیم. اولا مقصود همون صراط مستقیم است که در نمازها از خداوند متعال میگیم اهدنا الصراط المستقیم. این صراط مستقیم همون طریقه مثلاست، اشاره به همین معناست. صراط مستقیم چند معنا شده، یکی همین که دیروز عرض کردیم اسلام، معنای دومش عبارت است از قرآن، کتاب الله هو الذکر الحکیم و هو الصراط المستقیم، صراط مستقیم کتاب خداست. بله، یه معنای دیگه‌اش راه شناخت خداست، هو الطریق الی معرفت الله، امام صادق علیه السلام. اینم باز یه در اهدنا الصراط المستقیم این روایت زیدش اومده. یا راه محبت خدا، باز از امام صادق علیه السلام هست، ارشدنا للصراط المستقیم ارشدنا للزوم الطریق المؤدی الی محبتک، اینم یه راه دیگه است، بعد مبلغ الی جنتک. یه معنای دیگه صراط مستقیم عبارت است از راه انبیا و اوصیا آنها، که می‌فرماید که بله اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، صراط مستقیم همینه، در همین آیه که میگه بعد من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین، همین راه که امام صادق علیه السلام میفرماید در تفسیر صراط مستقیم صراط الانبیا و هم الذین انعم الله علیهم، نه همونا هستن. یه معنای دیگه که خود قرآن داره، اینم معنارم عبادت خداست. علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد و شیطان انه لکم عدو و مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، صراط مستقیم یعنی عبادت خدا. حالا این آیه معانی با هم اختلاف دارن؟ نه، یکی میگه دین اسلام که همون آینه همه انبیاست، کتاب خدا، راه شناخت خدا، راه محبت خدا، راه پیشوایان بزرگ دینی، عبادت خدا. اینا همش با هم دیگه در واقع اشاره به یک معناست. یعنی چی؟ یعنی مقصود از صراط مستقیم یعنی راه صحیح رسیدن به مقصد انسانیت. این راه فقط همون عبادت خداست، یعنی عبادت خدا، نه اینکه نماز خوندن، یعنی اطاعت خدا و ترک نواهی الهی، اطاعت از اوامر. خب این همین معنی که آخر کردیم، سایر مسائل مقدمه همینه. یعنی هر چه صراط مستقیم در روایات به عنوان مصداق صراط مستقیم آمده، از باب نامگذاری سبب به نام مسبب هستش. یعنی اسلام، کتاب خدا، راه محبت خدا، راه معرفت خدا، نه همش مقدمه چی هستن؟ و عنه بدونی هادا صراطون مستقیم. پس اینا همش به یک معنا میرسه. بنابراین بهترین راه رسیدن به مقصد انسانیت اطاعت از اوامر الهی و ترک نواهی اوست. حالا تا توضیح بیشتر در جلسه آینده. سلام و تقدیم فرمایید. خب مسئله 9 از تحریر الوسیله می‌فرماید لا ينعقد احرام عمره تمتع به حجه ولا احرام حج الافراد ولا احرام العمره المفرده الا بتلویه. تلویه یعنی لبیک گفتن لازمه عمره محرم شدن برای حج تمتع، یعنی تا این عمره تمتع، حج تمتع، حج افراد، حج مفرده، عمره مفرده، همه اینا تا انسان لبش نگفته محرم نمیشه، نیت تنها نمیکنه. به خلاف بعضی از خدمتتون عرض کنم که مثل شافعی هست که میگه با خود نیت کسی نیت کرد محرم میشه، با نیت محرم نمیشه، باید لبیک بگه تا محرم بشه. همین گفتیم، گفتیم سنی ها همین میگه، فقط بعضی هاشون میگه مثل شافعی میگه خود اینکه نیت کردی کافیه. اما فی و اما فی حج القران، حج قران اون بود که هدی همراهش هست، قربانی همراهش هست، فیتخیر بینها و بین الاشعار او تقلید. در حج قران مخیر است بین تلبیه گفتن و بین اشعار و تقلید. حالا اشعار و تقلید چیه براتون معنا میکنه. ول اشعار و مختصون بالبدن، اشعار یعنی کوهان شتر رو خدمت عرض کنم زخمی کردن، شکافتن، اختصاص به بدن جمع بدنه هست. بدنه یعنی شتر فربه. چرا میگن بدنه؟ لأنهو یا لأنها یبدنو یعنی یسمنو، چاق میشه اینجوری. مختصم بالبدن و تقلید و مشترکون بینها و بین غیرها من انواع. تقلید این مشترک است بین شتر و غیر شتر، سایر گوسفند و گاو و همسایه. ول اولا فی البدن الجمع بین الجمع بین الاشعار و تقلید. در شتر اولا این است که اشعار و تقلید رو با همدیگه انجام بدن. فینعقد و احرام و حج القران به احد الامور الثلاثه، حج القران به یکی از اینها، یعنی با یا با خدمت رو عرض کنم تلبیه یا با اشعار یا با تقدیر. لکن الاهوت مع اختیار اشعار و تقدیر زن متدیت ایزن، احتیاط نیست که این هم اشعار و تقدیر انجام بده هم تلبیه لبش بگه موقع قران. والاهوت وجوب و تلبیت علی القارن و این لم یتوقف. دو تا مسئله است که حالا بعد توضیح میدیم، آیا لازمه یا لازم نیست برای چیز، برای احرام قارن یا لازم نیست، یعنی برای شرط احرام ها. شرط احرام هست یا نه؟ شرط نیست. اما اینکه واجب یا نه، چرا واجب؟ واجبش میگه واجب نفسیه. میفرماید وجوب و تلبیه علی القارن و این لم یتوقف انعقاد و علی انعقاد و احرام علی، محرم شدن قارن متوقف نیست بر خدمت ما عرض کنم تلبیه، با هم اشعار تقلید می شود، ولی فهیه واجب علیه فی نفسها علی الاحوال، واجب نفسی هست، باید احتیاط واجب می کنید که اون هم انجام بدن. چرا حالا چراشو می این اشعار و تقلید، معنای اشعار و تقلید من دیدم این دایره المعارف قرآن کریم، این خیلی جامع یه بحث جامعی کرده درباره هم معنای اشعار و تقلید. گفتم همین رو اگه ملاحظه کنید همین چیز خوبی هستش و یه مطلب کاملی هست. اشعار از اعمال و مناسک حج قران، این عنوان هست. اشعار یعنی چی؟ اشعار از ریشه شعر است، در لغت به معنای علامت گذاشتن و خون در آوردنه. یعنی اگر علامت انسان رو چیزی گذاشت و با خون، این میشه اشعار، شکافتن چیزی که موجب خون باشه و علامت قرار بده. و تقلید از ریشه قلاده، افکندن قلاده بر گردن هست. این تقلید، اینم که میگه شما تقلید میکنی یا نمیکنی از اجتهاد و تقلید، اونم یعنی عمل خودش رو قلاده میکنیم میزه گردن چی؟ گردن اون مرجعی که فتوا میده. یه امام صادق روایت دارد که یه جا داشت عبور میکرد، دید که یه کسی داره از همین علماء اهل سنت بود داره فتوا میده و اینم یکم داره ازش سوال میکنه، میگه افی اونو قشم این کار بکنم به گردن خودت؟ اونم جواب نمیده. حضرت فرمود بکن فی عنقه قال او لم یقل، بگی یا نگی و چون داری نظر رو عمل می‌کنی بیادن توی اینه که مسئله گویی خیلی سخته. اگر که مسئله اشتباه گفتی پس این میشه گردن همون کسی که داره مسئله رو میگه. حواستون جمع باشه، مثلا آقایون مسئله گو هو فی عنقه قال ام لم یقل. حالا قلاد تقلیده چیز هم همینجور، یعنی بگردن است به افی، بله از دیشه غذا افکندن قلاده بر گرد است. و در اصطلاح اشعار شکافتن کوهان شتر و خونالود کردن آن به علامت اختصاص آن به قربانی است. یعنی یه ضربه میزنن به کوهان شتر، خون میاد ازش، این علامت این که این دیگه مخصوص چی شد؟ مخصوص قربانی، حجدیه، کار دیگه نمیشه کرد. و تقلید آویختن ریسمان کفش کهنه یا کمربند بر گردن شتر، گاو و گوسفند به علامت قربانی. یعنی تقلید، یعنی یه دخی به گردن مثلا کفش کهنش بندازه بزه گردن شتر یا به گردن گوسفند یا گردن یا چیز دیگه، مثلا اینجوری یه ریسمان ببنده یا کمربند ببنده، هر چی میخواد بند. این میگن تقلید. خب اشعار و تقلید در اصل جاهلیه، حالا این چیه اصلا؟ یعنی چی آخه؟ این چیه کوهان شتر رو مثلا بشکافیم یا مثلا گردن چی کفش بندازیم، یعنی چی؟ این از چیزای اصل جاهلیته که ریشه در اونجا داره. مردمان جاهلی کفش یا قلاده بر گردن حیوانات آماده شده برای قربانی حج میانداختن، این کارو میکردن. چرا اصلا علتش چیه؟ چرا کفش می‌انداختن؟ چرا ریسمان می‌بستن؟ چرا خون می‌انداختن؟ تا راهزنان در آن طمع نکنن. دوزام وقتی می‌دیدن این مال خداست، مال حج دیگه کاریش نداشتن دیگه. تا راهزنان در آن طمع نکنن و حرمت و قداست آنها به بله را رعایت کنن. و مردم نیز بدانند که این حیوان برای قربانی حج است. این احترام تا آنجا میان مردم رایج بود که حتی در شدت گرسنگی دست به سوی آنها دراز نمی کردن. گرسنه‌شون بود، اینو کار نداشتن. حاجیان نه تنها نسبت به حیوانات بلکه گاهی در اندام خود نیز نشانها می گذاشتن. حاجیای اون وقت، چون حج قبل از اسلام بوده دیگه، آنان در هنگام رفتن به حج پوست درختی مخصوص و هنگام بازگشت گردن بند از مو یا پوست درختان حرم برگردن می افکندن و بدین مسیر خود را از گزند دشمنان حفظ می کردن. می گفتن من حاجی هستیم، بعد می حاجی هستیم، خلاصه به ما کار نداشته باشه اینجوری. بله، زیرا به احترام کسی متعرض حال مسافران خانه خدا نمی شد. تبرسی از فرا نقل می کند که دوران جاهلیت اهل حرم با پوست درختان حرم و دیگران یا مو با مو و پش بله و غیر آن تقلید میکردن، یعنی چیزی به گردن خودشون مینداختن. خب بعد میاد راجع حکم اشعار تقلید، این پایین سر دو سطح مونده به آخر مناظره کنید. فتوای ابو حنیفه این خوب جمع کرده همه چیزا رو. ابو حنیفه کراهت بلکه حرمت اشعار، یعنی به ابو حنیفه نسبت داده شده. حالا چرا؟ زیرا اشعار رو این محصول کردن و موجب آزار و شکنجه حیوان می شود. میگه چرا حیوان خدا رو کهانش رو میشکافید؟ بلش کنید، اصلا نکنید. حالا میگه زمان پیغمبر این کار کرد چی؟ و به وی گفته اشعار پیامبر در سال ششم هجری نیز مشروعیت آن را نمی‌رساند. نمی‌رسه که کار مشروعیه، زیرا کار پیامبر واقعی منحصر به صدر اسلام بوده. حالا ایشون اینجوری میگه دیگه، میگه پیغمبرم کرده، معلوم میشه که معصوم بود. ابو یوسف با یکی از فقهای اهل سنت در برابر قول منسوب به ابو حنیفه میگوید اشعار مباح است، زیرا از یک سو از جمله شعائر اسلامی است. این جز شعائر اسلامیه اشعار. بعد و از سوی دیگر نوعی مصلح است، یعنی قطع کردن بدن حیوان. و آنچه بر سنت و بدعت یعنی هم بدعت هم سنت دیاله، این هم یه حرف جدیدیه، یه چیزیست که هم سنت تناقض جمعه، هم سنت هم بدعت، برای این مباهه کسی میخواد انجام بده انجام نده. بله. زیرا هم مشتمل بر مصلحت و هم داری مفسده است با صرف نظر. خب حالا این دیگه اینو راه کنید میاد پایین تر. خب در فقهای ما چی میگن؟ سید مرتضی و ابن ادریس گفتند قارن با اشعار و تقلید نباید محرم شد. اینا هم در همون مسیر قرار گرفتن، گفتن اشعار و تقلید نباید بکنه اصلا، نه چیزی به گردن حیوان بندازه نه خدمتتون عرض کنم که بشکافه کنه، بلکه مانند دیگران باید با تلبیه محرم. اونا بگن لبیک، حیوان رو همراهشون بیارن لبیک هم بگن. بله. به شیخ طوسی و ابن وراج و ابن حمزه نیست نسبت داده شد، البته شیخ طوسی در بعضی اشتباه شد، که احرام با اشعار و تقلید تنها در صورتی مشروع است که انعقاد اینا فتوش اینه این... که انعقاد احرام به تلبیه ممکن نباشه. اگه تلبیه نتونست بگه اون وقت میگه اون وقت. بله. علامه نیز در قواعد میگوید قارن هر کدام از اشعار و تقلید را که به همراه تلبیه انجام دهد دیگری بر او مستحبه، اگه این انجام داد اون یکی میشه مستحب. خب بعد دیگه وارد سایر اقوال شده که اقوال اکثر فقها که بعداً میخونیم خودمون بحثش میکنیم. یه نکته هم اینجا داره که این نکته هم مهمه، اهمیت اشعار و تقلید در قرآن. قرآن در اشاره داره هم به اشعار هم به تقلید. کدوم آیه؟ آیه 2 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله، که بعدش میگه ولا الهدی ولا قلائد ولا آمین البیت، که قلائد همون چیه؟ تقلید کردن به کردن چیز. حالا تی معانی مختلفی شده. اینجا میگه که از شیخ طوسی از گروهی نقل میکند که شعائر الله شترهایی است که برای حج اشعار شدن. اینو میتوان آیه 36 حج را شاهد بر این معنا آورد. بعد اون وقت میگه که میگه والبدنه جعلناها لکم من شعائر، بدن یعنی همون جمع بدن شتر قربانی، جعلناها لکم من شعائر الله، بدن را از شعائر خدا شعار خدا قرار دادیم، که اینجا بود میشه چیزی اشعارش، اون یکی هم میشه تقلیدش و قلائد هم میشه تقلید، که به هر حال جزء این اشعار و تقلید جزء شعار خدا لاغل رو بعضی از معناها قرار داده شد. حالا کسی خواست همه مطلب رو اون خودشون ملاحظه. به هر حال این برای معنای اشعار و تقلید و سابقه کار هست. حالا برمیگردیم برای همین تبیین مسئله. چند تا مطلب بود، چند تا فرق بود. اولیش که تلبیه در احرام واجبه. جلد 12 صفحه 382 که قبلا هم خوندیم، فقط همین اشاره میکنیم دیگه. هم روایت معاویه و عمار بود که مفصل بود، گفتن به صفحه بعدش بله اعلم انه لابد خط ششم میشه لابد من التربیات الاربع التي كن في اول الكلام لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک و هی الفریضه و هی توحید. خب همین روایت صحیح است، کافی استش، یه روایت دیگر هم نمیخونیم. پس این تلبیه گفتن چیه؟ 4 تلبیه واجبه. مطلب دیگر این که بدون تلبیه یا اشعار و تقلید احرام تحقق پیدا نمی‌کنه. این به چه دلیله؟ اینم دلیلش روایته. جلد 12 صفحه 233 333 باب 14 حدیث 1 و 2 و 3. بله. محمد در اصل اسلام موسی بن قاسم عن ابن ابی عمر و صفوان، دوتاشون نقمه از معاویه هست. سند خیلی عالیه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان يصلي الرجل في مسجد الشجره، نماز بخونه و يقول الذي يريد ان يقول، همون چیزی که میخواد هم ولا يلبي، لبیک نگه، نماز بخونه، دعا بخونه، ولی چن لبیک نگه. ثم يخرج فيصيب من السيد، بعد میاد بیرون چیکار میکنه و غیره از محرمات احرام. فلیس علیه بیشه اون، هنوز لبیک چیه؟ نگفت. نتیجه شریعه رفته و نیت هم کرده، نماز هم خونده، دعاش هم خونده، ولی چند هنوز لبیک نگفته. یه نه، پس معلوم میشه بدون لبیک محرم احرام حقا رو بدنم. دعات دوم انها انصفوان و ابن عبی عمر و بله عن عبدالرحمن، این هم با سند خیلی خوبه، همشون امامی و ثقه و جلد و قدر هستن. عن امام صادق میگه فر رجله یقع علا اهلهی بعد ما یعقد الاحرام، آمیزش جنسی میکنه با همسر بعد از این که نیت احرام میکنه. ولم یربه، یعنی تصمیم احرام داره ولی هنوز لبیکشو نگفته. مثلا قال لیس علیه شی، چون لبیک نگفته نیست. باز روایت بعدی به هم از عبدالرحمن حجاج، اینم خوب حدیثش، سندش خوبه، میفرماید انه صلا رکعتین فی مسجد امام صادق دو رکعت خون و عقد الاحرام، یعنی نیت احرام کرد، ثم خرج فأتی بخبیث فی زعفران، حلوایی آوردن که زعفران توش بود. زعفران بر محرم چیه؟ حرامه، بله، جز محرمات. حلوایی آوردن که زعفران کلمه خود امام صادق خورد، یعنی معلوم میشه که چی؟ عقد احرام بوده، یعنی نیت احرام بوده و هنوز لبیک نگفته بود. صفحه 336 حدیث 9 ابیه ابن عمر عن جمیر عن بعض اصحابنا، اینجا بعض اصحابناش مرسل میشه، احد امام صادق امام باقر، فی رجل صلى الظهر فی مسجد شجره و عقد الاحرام. نه، همه عقد الاحرام یعنی نه اینکه احرام بست به معنی اینکه تلبیه گفت، بلکه به معنی اینکه نیت احرام کرد. ثم مستطیبا بعد اصدا او ساد سیدا یا سید که همه محرماته و واقع اهله و آمیزه شد، قال لیس علیه شیئون مالم یلبه، تا تلبیه نگفته است چیزی بر او واجب نیست. بعد یا لباس هم میرسیم، بله، پایده نداره تلبیه، حالا لباس هم شرطه یا نه اونا بحث میکنیم، ولی که تلبیه واس بگه، حالا فعلا تلبیه رو واس بگه، هر کاری دیگه کرده باشه فایده نداره تا تلبیه نگه. در اینجا فقط یه روایتی معارض ذکر شده، صفحه 337 14 حدیث 14 محمد ابن حسن به اسناد محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد قال سمعت ابي يقول في رجل يلبس ثيابه و يتهيأ للإحرام لباس تنش میکنه، لباس احرام تنش میکنه و آماده میشه احرام ببنده. ثم یواقو اهله، بعد آمیزش میکنه قبل ان یحل بالاحرام، قبل نیره بایی گفتن بیه. قال علیه دمو، یه قربانی باز بخونه. این چی میشه؟ پای برقش میگه اقول حمله و شیخ علی من لب با سرن ولم یجهر به تلویه و جب و زحمله و علال استحباب و یحتمل الحمل علا عقد الاحرام بالاشعار و تقلید. چند تا حمل گفته. دو تا اشکال اصلی هستش در این. اول اینکه این که احمد بابام گفته، کی گفته بابا کیه؟ راوی اصلا معلومش کیه؟ سمعه تو عوی میگه، شنیدم پدرم اینجوری میگه. خب پدرش کیه؟ به ما مستند دیده این نه نه نمیگه ابی عبدالله یا چی، میگه از پدرم شنیدم. این معلومه اسناد معصومش معلومه. و ثانیا فرض کن اصلا دلالت بر این معنا داره، فرض کن دلالت داره که قبل از لبیک گفتن این میگه دم داره، خب همه هیچ کیاش عمل نکرده، مورزون نمیشه عمل. بنابراین اولا معلوم نیستش که استناد معصوم داشته باشه نداشته باشه، ثانیا مورد از اون نه، بنابراین نمیشه اصلا حمله کردن اینا هم بدون نه. خب این تا اینجا پس تلبیه واجب است، بدون تلبیه محرم نمیشه. اما اینکه امام فرمودن مخیر است قارن، نه کسی حج قران انجام میده، بین تلبیه و اشعار تقلید میتونه تلبیه نگه، میشه با همون اشعار، یعنی شطوره که زد چیز کرد خونیش کرد کهانشو، همین کافی هستید برای اینکه این یعنی محرم شده. یا اون چیز انداخت به گردن قربانی که من این قربانی حج است، همین کافی است برای محرم شده. این جواهر رو ملاحظه کنید، این هم اقوال رو اشاره کرده هم جلد 19 صفحه 144. البته جواهر و هم دیگه فرده، این جواب جامع مدرسینه با یه چاپ دیگه هم داره که مثلا کنارش جلد 18 صفحه 224. حالا این چاپی که ما داریم اینه، هازا کلهو فی المتمتع و المفرد و اما القارن فهو بالخیار ان شاء عقد احرامه بها و تلبیه محرم می شود و ان شاء قلد او اشعر على الازهر. اختلافی هست ولی ازهر این است که میتواند لبیک نگه، فقط همون چی با اشعار و تقلید محرم بشه. بعد نوشته این مال متن چیز شرایع تا اینجا صاحب جواب اضافه میکنه علل ازهر الاشهر، یعنی اون طرف هم مشهوره ولی کن این اشهره، یعنی که بگن که لبیک هم لازم هست اونم مشهوره، ولی اشهر این است که مخیر هست. بعد بل المشهور، اشهر رو صاحب ریاض گفته که تو باورقی هم چیز میگه آدرس داده، مشهور رو صاحب مدارک گفته. تعبیر صاحب مدارک مشهوره و تعبیر صاحب ریاض اشهر کنوش بیشترن، اشهر بیشتره یا ها اشهر بیشتره نه مشهور بیشتره، اشهر این اونورا مشهوره ولی چند مشهور یعنی اون درش نادره شازده، مشهور بیشتر از اشهره، یعنی اون هر دو یک دو تاش مشهوره، یکیش اشهره. اشهد یعنی اون یکم مشهوره، ولی مشهورت یعنی اون طرفش دی قول نادر شاز و نادر. حالا صاحب ریاض گفته اشهر، ولی صاحب مدارک گفته مشهور. حالا کدوماشون معتبرترن؟ در اقوال علما قدما رتاب ریاض چیز تره، یعنی اونجا حرفش متواتره چون خیلی جمع کرده. اگه ریاض رو ملاحظه کنید اقوال قدما رو جمع میکنم. خب للمطهر مستفیده که حالا میخونیم. بعد صفحه بذارید صفحه 146 هم بیارید. الا بعد که نصوص رو نقل میکنه الا غیر ذالک من النصوص، نصوص رو میخونیم. فما عن السید و ابن السید یعنی سید مرتضی و ابن ادریس من عدم جواز الا به تلویه که نمیشود با اشعار تقلید محرم شد، لانه غاق الفرد المتعین متيقن بعد الاعراض عن النصوص المظهوره بناء على استهما المفروق من فساده في محله. یک اصلی دارن این دو تا بزرگوار، یعنی سید مرتضی و ابن ادریس، و اون اصلشون اینه که یعنی مبنا دارن، اصل این مبنا، مبناشون اینه که خبر واحد ولو اینکه صحیح هم باشه نمیشه بهش عمل کرد. خبر باید یا متواتر باشه یا محفوظ به قرار باشه که انسان بداند که معصوم اینو گفته. چون میگه که المفروغ من فساده فی محله، این در بحث خبر واحد بحث شده که خبر واحد حجته و اگر تمام شرایط حجتش فراهم باشه. میگه اینا که اینجوری گفتن که با تلبیه نمیشه به خاطر اینه، خصوصا فی مثل مقام الذی یمکن فی دعوی قطع مضمون نصوص مذبوره. اینقدر روایت زیاد داریم که میتونیم قطع ایجاد تواتر نیست ولی کن بر واضح الفساد. بل المرتضی من هما غیر محقق الخلاف، بلکه اون چه به نسبت به سید مرتضی تر این معلوم نیستش درست باشه، چون این چیزی که از سید مرتضی نقل از انتصال هم. من هم که نگاه کردم انتصال رو، حالا خود انتصال رو نداشتم ولی تو جامعه فقه دیدم، انتصال هم چیزی نمیگه که صریح باشه در سخن سید. حالا چجور ابن ادریس نسبت دیدم سرائر رو نسبت میده به سید، تنها کسی هم که نسبت داده همین ابن ادریس نسبت به سید مرتضی، ولی از عبارت سید مرتضی همین چیزی هست. به همین جلیشو میگه بل المرتضی من هما، این دوتا غیر محقق خلاف، نمیدونیم مخالفه یا نه، قطعی نیست. پس این حرف سید ابن ادریس رو نمیتونیم درست میگه درست نیست. و کذا ما عن الشیخ و ابن حمزه و البراج من اشتهاد انعقاد به غیرها بالعجزنها، اگر نتوانست چیکار کنه، اگر نتوانست تلبیه بگه اون وقت باید اشاره داره، اینم درست نیست. به چه اینجوری گفتن اونا گفتن جمعه بین نصوص داره لا تعارض داره نه که ما حوازه تعارض بین نصوص نیست. حالا ما خودمون میخونیم نصوص رو، نه دیگه میگه مخیره دیگه، بله دیگه، این اصلا حرف اینا همینه. حالا بخون روایت چه بخونی؟ البته حالا امام یه نظری داره بعدا میخونیم. بدیم از کجا میگید؟ اون مال حج تمتع و حج افراد و عمره تمتع و عمره مفرد است. حالا چیزا رو ببینید حالا میخونیم نصوص سلام میخونیم نصوص سلام میخونیم عبارت بله جلد 11 اینا جلد 11 سوره جلد 11 صفحه 279 بعد حدیث 20 و 21 و 19. اول این که از همشون روشن‌تره اول می‌خونیم 20 انهو ان صفوان ابن معاویه ابن ابی هریره سند صحیح. یوجب الاحرام ثلاثه اشیاء، سه چیز میشه. از تلبیه، یکی از چیزایی که انسان میتونه باش محرم بشه تلبیه است، ول اشعار، یکم اشعاره، و تقلید، یعنی هر کدوم از اینها رو باشه با هر یکی از اینها میتونه بشه، یعنی مخیره. فاذا بارم تحریمه شیئا من هذه الثلاثه فقط احرام. این هم مبنای در دیساب جواهر و امام و اینا که میگن مخیره همش همینه. فراس 21 محمد بن اوزافر عمر بن یزید انم، این هم سرش سیه، من اشعر بدنتهو فقط احرم و علم یتکلم به قلیل مرا کسی. دیگه خیلی سریح دیگه میگم که اشعار کرد این میشه محرم شده، هرچند یک کلمه هم نگفته، نه کم نه زیاد هیچ. 19 اینم سندش صحیحه، اذا کانت بدنون کثیره، شترها زیاد بودن، فعرت ان تشعرها، بعد دخل الرجل بین کل بدنته، ساعت کن 50 تا شتره، 100 تا شتره که مثل پیغمبر داشت، میگه وسط دوتا شتر، بین این دوتا شتر انسان قرار میگیره. فیش ارهازهی من شق الایمن و یش ارهازهی من شق الایسر، یکشون شکاف میدن در کوهان راستش، طرف راست، یکی طرف چپ، یعنی با یه دست اینه میزن، یکی هم اونه میزن. ولا یش ارها، بله، ابدا حتی یتعیل الاحرام، تا قبل از اینکه آماده احرام باشه چیز نمی کنن، یعنی نمی شکافه زخم نمی کنن. فا انهو اذا اشعرها و قلدها و جرال علیه الاحرام و هو منزل تاید، وقتی که شکاف و به گردن چیز انداخت و جمع علیه احرام و هو منزل تربیه. این در کنار اون روایتی که گفتیم معناش اینه که با هم نیستش، با هم معناش اینه که هر کدوم از اینها رو انجام داد این محرم می شود. صفحه 277 حدیث 11 ابی عبدالله سلام، تقلدها نعلا خلقا قد سلت فیها، که نماز خونده باشی به اون نعل به گردنش بیانداز. ولی اشعار و تقلید به منظور تلبیه، اشعار و تقلید میگه همون جای تلبیه رو پر. پس این روایت دلالت میکنن که مخیر هست، همین تفتوایی که امام دادن. تا ادامه بحث انشاءالله جلسه بعد.